سلام، سلام به شما عزیزان، هر کجا که هستید و در این ساعت به تماشای تفسیر خبر نشستید. جمشید چالنگی هستم، از واشنگتن همراه شما خواهم بود در ساعت پیش رو. در سالگرد شلیک به هواپیمای مسافربری اوکراینی آخرین خبرها در این زمینه رو پی خواهیم گرفت. چه کسی به راستی دستور شلیک صادر کرد؟ آیا در حکومتی که از آغاز تا پایان هر کاری از بیت رهبری می‌گذرد این آیت الله خامنه ای نبوده است که فرمان شلیک به هواپیمای مسافربری اوکراین را صادر کرده است؟ دولت اوکراین اقدام جمهوری اسلامی را یک اقدام تروریستی خوانده است و سخنگوی وزارت خارجه حکومت فقیه میگوید دولت اوکراین همکاری های لازم رو در ارتباط با سرنگون ساختن هواپیمای اوکراینی به عمل نمی آورد. چه نیازی به همکاری اوکراین هست؟ بگویید چه کسی شلیک کرد، چه کسی فرمان شلیک را صادر کرد و چرا چنین اقدامی در جمهوری فقیه انجام شد؟ نیازی به همکاری اوکراین در این زمینه نیست. و در پی اعلام آیت الله خامنه ای برای خودداری از ورود واکسن کرونا به ایران، کارگزاران حکومت در توجیه فرمان او برآمدند. کیهان چاپ تهران واکسن کرونا را فلجزا توصیف کرده است و نمایندگان مجلس حکومتی بر اساس تحقیقات انجام نشده خود هزاران عیب برای واکسن کرونا تراشیدند. هیچ سخنی از این که خانواده آیت الله خامنه ای و دیگر کارگزاران بلند پایه حکومت فقیه از این واکسن ها استفاده کردن در میان نیست. با من و شما هستن در بخش نخست برنامه آقای مهرداد زارعی از داغداران هواپیمای اوکراینی که عزیز خود، فرزند خود رو در شلیک گزمه‌های فقیه به سوی این هواپیما از دست داده است. از تورنتو با ما هستن تا لحظاتی دیگر. آقای زارعی عزیز، سلام به شما، خوش آمدید.
سلام و درود میگم به شما جناب چالنگی عزیز و بینندگان محترم.
عکس فرزند نازنین شماست در پشت سر نیست؟
بله، آراد عزیزم هستش، اینجا توی اتاق آراد هستم. معمولا زمانی که به هر حال صحبتی هست در باره این جنایت و در این راستا صحبتی میشه، همیشه در اتاقش میشینم، چون انرژی که از آراد میگیرم اینجا واقعا غیر قابل توصیف هستش و همیشه اینجا کنار خودم حسش میکنم زمانی که راجبش صحبت میکنم.
آراد، جوان ایرانی با آرزوهای عزمند و شریفی که در آسمان وطنش پرپر شد. آخرین خبرها رو از شما میشتم. این که دولت اوکراین این اقدام رو اقدام تروریستی خونده و این که آیا واقعا میشه تصور کرد که بدون فرمان یا موافقت آیت الله خامنه ای چنین اقدامی شلیک دو موشک کروز به هواپیمای مسافربری در جمهوری اسلامی انجام شده باشه؟
حقیقتا جناب چالنگی، این خبری رو که اوکراین دیروز منتشر کرد که اقدام جمهوری اسلامی اقدام تروریستی بوده، ما از روز اول میدونستیم. خیلی واضح و روشن بودش که شلیک دو موشک به یک هواپیمای مسافربری یک خطای سیستماتیک یا خطای انسانی نیستش، چون هیچ کس در جمهوری ولایت دیکتاتوری اجازه شلیک موشک به هواپیمای مسافربری رو نداره. حتی در یک پادگان زمانی که دو تا گلوله یک سرباز شلیک میکنه، این بایستی به 10 نفر جوابگو باشه. چطور امکان داره که دو تا موشک به یک هواپیمای مسافربری شلیک شده باشه و این بگن یک نفر پشت اون دستگاه بوده که اینو شلیک کرده؟ چیزی هستش که اینها به قدری به دنبال صحبت کردن و دروغ پردازی هستن که میخواهن دروغ بگوین، مثل تمام دروغ ها و سرپوش هایی که در طول این 42 سال جنایتی که به مردم ایران کردن، این را هم خواستن سرپوش بذارن. ولی الان دولت اوکراین متوجه شدن که این جنایت ایران، البته از روزهای نخست زمانی که این جنایت رو بررسی می‌کردند، در همون بررسی‌های اولیه پیدا کردند که این هواپیما در گوشه‌های یا در لاشه هواپیما متوجه شدند اون اثرات شلیک یا اون ترشوهای مال بامبی رو که به هواپیما خورده بود، نمیدونم فارسی شد
ترکشاش بیستله،
این به هواپیما خورده بود. در همونجا که صحبت میکردن میگفتن که زمانی رو که ما متوجه شدیم، مقامات ایرانی جلوگیری کردن در روز اول از ادامه تحقیقات ما و گفتن واسه امروز بسته و برید فردا بیاین ادامه گزارش یا ادامه بازرسیتون انجام بدید. اینه که الان دولت اوکراین گفتش که به صراحت ایران اقدام تروریستی انجام داده و این هواپیما رو به صورت عمدی به هواپیما شلیک کردن و اونو ساقط کردن. خب مسلمه زمانی که به این هواپیما شلیک شده، از یک چین قدرت میاد پایین تا به اون نفری میرسه که در اون دستگاه تور اموان حضور داشته. توی جمهوری اسلامی تمام قدرت یا تمام دستورها فقط از یک جا صادر میشه که اون کسی نیست به جز مقام جمهوری اسلامی، که من اینجا بهش میگم مقام دیکتاتوری اسلامی، رهبر دیکتاتوری اسلامی. ایشون دستور رو صادر کرده، کسان دیگه در این چین قدرت دستور رو اجرا کردن. البته ناگفته نماند که در این مدت نامی از شمخانی کمتر برده شده، ولی شمخانی یکی از مهره های اصلی این جنایت هستش. به لحاظ این که در روز قبل از این جنایت اینا جلسه ای داشتن در خصوص برخورد یا به زمانی که اون سردار سلیمانی قاتل رو به کشتن، اینا جلسه ای رو داشتن که چطوری بتونن به حال انتقامی رو از امریکایی‌ها بخوان بگیرن، که در اون جلسه بنا به پیشنهاد این آقای شمخانی جنایتکار که چندین سناریو طراحی میشه که یکی شلیک به همین هواپیمای اوکراینی بوده، که با تایید خود رهبر جنایتکار این کار رو انجام میدن. این آقای شمخانی و اون حاجیزاده و اون سلامی و دیگر کسانی که در این چین قدرت حضور دارن، اینا تمامی کسانی هستند که باید در جای عادلانه، در محکمه بین المللی عادلانه بایستی محاکمه بشن، نه فقط به خاطر جنایت هواپیمای اوکراینی، بلکه به خاطر جنایت‌های قبل از اون. حتی یادمون نمیره اون قبل از اون توی جنایت آبان ماه یا 2 ماه قبل یا سالهای قبلش یا دیماه یا اون کوی دانشگاه، جنایت‌هاشون زیاده، ولی بایستی اینها در جایی محاکمه بشن، در دادگاه بین‌المللی محاکمه بشن که ما به دنبالش هستیم و این رو پیگیری خواهیم کرد.
آقای زارعی عزیز، این اعلام تروریستی بودن اقدام جمهوری اسلامی که همونطور که تأکید کردید به دقت و به درستی که بدون موافقت آیت الله خامنه ای نبوده و ایشون قطعا موافقت کرده و دستور نهایی رو صادر کرده، این اقدام اوکراین تا چند اندازه شما رو به دادگاه های بین المللی نزدیکتر میکنه و دادخواهی شما رو پیش میبره.
بله جناب چالنگی، همینطور که فرمودید این واقعا پوینت مهمی بود که یکی از کشورهای زینف نمیشه گفت یا کسی که در این مجموعه گیر هستش بیاد اینو اعلام بکنه، کسی که کشوری که یک گروه جناحی رو به راه انداخته همراه با کانادا، تحقیقات جنایی رم یا کیفری رم در این زمینه دارن انجام میده. همینطور که شما و مردم عزیز مستحضر هستن، ما اینجا دادخواهی رو یا شکایتی رو علیه جمهوری اسلامی که از خود رهبر جمهوری اسلامی هستش و دیگر مقامات جمهوری اسلامی، خود شمخانی، حاجیزاده، باقری، سلامی و نیروهای مسلح سپاه پاسداران اینجا در دادگاه عالی اونتاریو شکایت اینا رو کردیم بر علیه اقدام تروریستی بودن این جنایتی رو که رژیم جمهوری اسلامی انجام داده. و این دادگاه فکر میکنم روز 25 این جانیوری ما یک میتینگ دیگه خواهیم داشت با قاضی و احتمال خیلی زیاد توی فبروری یا مارچ ما یه لاسوتی رو اگینست رژیم ایران خواهیم گرفت در زمینه تروریستی بودن این جنایت رژیم جمهوری اسلامی، که این کاری یا این صحبتی که اوکراین کرده در حال حاضر بی نهایت از بابت این کیسی که ما داریم حائز اهمیت هستش، چون یکی از طرفین دعوا اوکراین هست که این به صراحت اعلام کرده این اقدام تروریستیه و این حالا نمیتونیم بگیم خوشبختانه، ولی خبر خیلی موثق و قوی هستش نسبت به دادخواهی ما. ما این دادخواهی رو همیشه دنبال خواهیم کرد و به دنبال این هستیم که این دادخواهی در دادگاه‌های بین‌المللی مطرح بشه و این جنایتکاران رو ما بتونیم اونجا مورد بازجویی یا پشت میله‌های زندان یا بالای دار ببینیم، که البته اون روزها دیر نیستش.
آقای زارع گرامی، یه طرف دیگه دعوا دست کم در مراحل اولیه اونطور که نشون داده میشد کاناداست، دولت کانادا در این زمینه چه همراهی های با شما داره، دولت کانادا و با اوکراین برای اجرای عدالت؟
ببینید ما روز هفتم بودش که با خود نخست وزیر، وزیر امور خارجه، وزیر راه و مشاور مخصوص نخست وزیر در این پرونده و چندین نماینده پارلمان کانادا نشستی داشتیم و همینطور که از روز اول جناب نخست وزیر بر دادخواهی ما و بر همراهی و پیدا کردن و تحقق عدالت تاکید داشتن، در اون جلسه هم همین قول و همین صحبت را ها رو کردن و قول این رو به ما دادن تا که ما تا آخر این را خواهیم رفت تا پیدا کردن عدالت و حقیقت و به اجرا رسیدن عدالت ما کوتاه نخواهیم آمد. کانادا تا به این ساعت حقیقتا همراه و همگام خانواده ها بوده و ساپورت کرده ما رو در تمام مراحلی که تو این یک سال گذشته ما داشتیم، با تمام سختی هایی که بوده همیشه اومدن در جلسات مختلف، در میزگردهایی که با هم دیگه داشتیم یا در صحبت هایی که داشتیم در چندین فقره تماما صحبتشون فقط اجرای عدالت، پیدا کردن حقیقت و به مجازات رسیدن این جنایتکاران هستش. اینه که روزهای اول خب طبیعی زمانی که یه جنایت این چنینی صورت میگیره خب یه صحبتی در مورد غرامت انجام میشه، که روزهای اول کانادا میگفتش که ما به دنبال غرامت هم هستیم، ولی ما از همون روزهای اول نشون دادیم و به دولت کانادا گفتیم که ما به دنبال غرامت نیستیم، ما دادخواهی میخوایم، که اونا متوجه شدن و از همون روزهای اول لحنشون یا صحبتشون نسبت به غرامت یا دیه‌ای که هستش تغییر دادن و در مسیر رو که ما میخواستیم حرکت کردیم. اینجا هم یه چیز بگم جام چالنکی، همیشه من گفتم و الانم یه بار دیگه تایید بکنم، خانواده های 752 به دنبال غرامت یا دیه از طرف جمهوری اسلامی نیستن و نخواهند بود. خانواده های 752 دادخواهی میخوان و به مجازات رسیدن عاملین و عامران این جنایت. اینم اضافه کرده باشم نسبت به صحبتی رو که داشتیم که همیشه دنبال دادخواهیمون خواهیم رفت و از پا نخواهیم نشست.
کاملا قابل فهم و قابل درک هست. تمام ثروت جهان رو من میفهمم که اگر به شما بدن جای یک روز همنشینی با آراد عزیز جای خالی او رو پر نخواهد کرد و بقیه داغداران هواپیمای 752 طبعاً به دنبال غرامت نیستند، طبعاً به دنبال غرامت نیستند، خواستار عدالت هستند بی تردید. اما فایل صوتی منتشر شده جناب زارعی عزیز، آقای شاهین مقدم منتشر کردن در مورد این فایل صوتی، صحت و سقمش رو از شما میپرسیم.
بله جناب چالنگی عزیز، همینطور که میدونیم فایل صوتی نسبت تقریبا فکر کنم الان هولوش یک ماه میشه فکر میکنم که چنین فایلی منتشر شد، که این فایل به لحاظ محرمانه بودن به خیلی سریع بعد از اینکه صحبت شد درباره اون، البته یا در اختیار RCMP یا پلیس مخصوص کانادا قرار گرفت که درستی اون رو بخواد مشخص بکنه. نسبت به اون صحبت‌های اولیه‌ای که داشتیم، خب خیلی چیزها رو تایید میکنه این نواری که به دست شاهین جان رسیده. ولی یک نکته رو اینجا من خدمت شما عرض بکنم، زمان انتشار این نوار یک مقدار تحریف شده و گفتن از بیت رهبری این نوار هستش. واقعیتش اینه که من عرض کنم خدمتتون این نوار از بیت رهبری نیستش. در جلسه ای که یک نفر صحبت‌هایی رو میکنه از مقامات ایران، یک نفری در اونجا این صحبت‌ها رو رکورد میکنه که در بیت رهبری نیستش، که این اطلاعات و این صحبت‌های خیلی مهمی در این نوار هستش که ما نمیتونیم درباره اون زیاد صحبت بکنیم، ولی این نوار خیلی حائز اهمیت هستش، هم برای کیسی که ما در دادگاه داریم و هم به لحاظ خود پلیس مخصوص کانادا که این قابل ارزش هستش که اینها بتونن از این استفاده بکنن.
بینندگان عزیزی که مایل هستن بشنون، در رسانه‌های اینترنتی هست فایلی که آقای شاهین مقدم منتشر کردن و مورد اشاره است در همین زمینه. آقای زارعی گرامی، شما در بخش نخست صحبتاتون راجع به مجازات مسئولان این اقدام تروریستی صحبت کردین که اون روز دیر نیست و تلویحا سرنگونی این نظام هم در بر داشت. صحبت شما خیلی ها این صحبت رو دارن این روزها به خاطر تحولاتی که در منطقه اتفاق افتاده، تغییراتی که در سطح بین المللی انجام شده، به اصطلاح ادامه اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی. نگاه شما رو، چشمانداز آینده رو که اشاره کردید از شما میشنویم، علت و عللش رو، علت و علل رسیدن به چنین روزی رو به زودی که آرزوی همه داغداران هست در این 42 ساله، مجازات همه اونهایی که عاملان کشتار عزیزانشون بود.
ببینید جناب چالنگی، همیشه جنایت زیاده، هیچ حکومت دیکتاتوری تا ابد نخواهد ماند. همیشه زمانی هستش که این حکومت، ببین جنایت سال 67، در اون جنایت ما همیشه امید داشتیم که مثلا این حکومت بهتر بشه و دیگه از این جنایت جنایت هایی که انجام داده انجام نده و اصلاح بشه و رو به بهتر شدن بره. ولی الان میبینیم که ما نه من تمام مردم ایران آرزوشون از بین رفتن و سرنگون شدن رژیم جمهوری اسلامیه، چرا که این درد و این داغ و این فشار بر تمام ملت و تمام قشر و جامعه ایران عزیزمون هستش. الان با این وضعیتی که هستش دو تا موضوع هستش، یکی نارضایتی ملت و مردم عزیز ایرانمون هستش، یکی نارضایتی بین المللی هستش. با این موقعیتی که جمهوری اسلامی در جامعه بین المللی واسه خودش درست کرده، حتی یک دوست هم شاید واسه خودش نذاشته، تمام تحریکات، تمام کارهایی رو که جمهوری اسلامی در این مدت انجام داده فقط بر علیه ترور بوده، تروریستی بوده، جنگ بوده، کشتار بوده. اینه که چنین حکومتی مسلماً و مستلزماً به زودی سرنگون خواهد شد که اون روز واقعاً من فکر نمی کنم خیلی دور باشه، نزدیکه، خیلی نزدیکه. فقط یک ذره همت میخواد، یک ذره اراده میخواد. جناب چالنگی ببینید، یک چیزی که مهم هستش این جنایتی که واسه بختیاریای عزیز، واسه بهشتیای عزیز یا واسه هواپیمای اوکراینی به وجود اومده، نباید به سر تک تک مردم ایران بیاد که اینها بیدار بشن. نباید باشه، بایستی همین الان بیدار شد، همین الان به پا خواست، چون فردا دیره، بایستی متحد بود. اینه که با این اتحاد و با این وضعیت سیاسی، با این وضعیت اقتصادی، با این وضعیت جنایات رژیم جمهوری اسلامی، سقوطشون نزدیکه و به زودی شاهد اون خواهیم بود.
گویا بختیاری رو اشاره کردن، ستار بهشتی، دو تن از کشته شدگان، از هزاران کشته شده گزمه های حکومت و به دستور ولی فقید، هم از دوران آقای خمینی تا دوران آیت الله خامنه ای، هر دو کشتار 67 اشاره کردن، کشتار زندانیان سیاسی در دهه 67، بیشتر اونها عضو یا هوادار سازمان مجاهدین خلق بودند و سازمان های دیگه سیاسی که گفتم اکثرا از مجاهدین بودند و کشتارهای دهه 50 از پشت بام مدرسه علوی تا کوچه و خیابان و بعد کشتارهایی که تا به امروز ادامه داشته و همچنان ادامه داره، کشتارهای پر جمعیتی آبان سال گذشته. و اما آقای زارعی عزیز، در این مسیر شما چه خواستی از هموطنان، چه در داخل دارید چه در خارج از ایران؟ تورنتو بله، ایرانیان بسیار مخالف حکومت هستن، با شما همراه هستن در آرزویی که دارید، مانند میلیون ها میلیون ایرانی های دیگه در داخل کشور، اما هستن فرستادگان گزمه های حکومت، هم تعدادی از اونها هستن، همونطور که تعداد اندکی هستن مجموعا در برابر اکثریت مردم ایران. از اکثریت مردم ایران چه انتظاری دارید، چه خواستی دارید، چه توصیه‌ای دارید در همراهی با شما برای رسیدن به عدالت؟
اینجا دست تک تک هموطنان رو می فشارم، واقعا تشکر می کنم از صمیم قلبم با این همراهی که با خانواده های 752 داشتن، با این ساپورتی رو که با ما داشتن. ما روز هشتم اینجا رالی رو برگزار کردیم، با اینکه شرایط سخت کرونا بودش، اینجا بیشتر از تجمع بیشتر از 5 نفر امکان پذیر نبودش، اینجا جمعیت خیلی زیادی رو تشریف آوردن و ساپورت کردن خانواده های 752 رو. دست تک تک شما رو می فشارم و ممنونوار تمام شما هستم و یک خواسته ای از شما دارم که هموطنای عزیزم مخصوصا در خارج از ایران این امکانش بیشتر شاید خواهد بود واسه اونا، زمانی که پتیشنی یا چیزی رو هستش که از شما خواسته ای میشه که کمک کنید و این پتیشن ها رو امضا بکنید، ساپورت بکنید، چون این پتیشن ها خیلی قابل اهمیت هستش که ما در گذشته دیدیم ما خواسته ای بود که آسمان ایران امن نیستش. خب خیلی ساپورت شد در اون زمان، ولی ما نزدیک به 5 میلیون نفر بیرون از ایران هستیم و میتونست این به جای 500,000 نفر 5 میلیون نفر اون رو امضا بکنه که از لحاظ قدرتی واقعا قدرت خیلی زیادی خواهد داشت در اون زمان و میتونستیم آسمان ایران رو برای همیشه یا تا زمانی که جمهوری اسلامی سر کار هستش اونجا بر روی هواپیمای مسافربری بسته باشه، امن باشه واسه کسان دیگه یا کسانهای دیگری که بعدها پرواز میکنن در امنیت باشن. الانم اینجا یه نکته دیگر هم خدمت شما عرض بکنم جناب چالنگی، پتیشنی رو بیرون خواهیم داد به زودی با شاهین عزیز که این پتیشن نسبت به این دادخواهی که ما داریم از دولت کانادا مستقیما ما خواهیم خواست که البته یه چیز اینجا خدمت شما عرض کنم، ما در اکتبر گذشته نامه ای رو به خود وزیر محترم خارجه کانادا دادیم و در اون به صراحت خواستیم که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی باید در لیست تروریستی کانادا قرار بگیره. باز در این پتیشن که میخواهیم ابلاغ کنیم یا بخواهیم به صراحت خواهیم خواست که سپاه پاسداران در لیست تروریستی قرار خواهد گرفت و تمام این کسانی که در اصطلاح میگن آقازاده یا فامیلی های این رژیم جمهوری اسلامی، تمام اینهایی که در کانادا حضور دارن باید اخراج بشن و شرکت ها یا تمام چیزهایی که اینا مانی پولشویی میکنن یا این پول های ترور یا واسه این کارها در اینجا انجام میدن، شرکت هاشون رو بایستی ببندن و برن پیش همون جنایتکارا یا پیش اون آیت الله جنایتی که خامنه ای هستش، باید برگردن پیش همونا اینو امضا بکنن، همراهی بکنن و مطمئن باشن با یک امضا با یک سپورت دل ما گرم خواهد بود و کمک خواهد شد که یک قدم به آزادی به عدالت نزدیکتر بشیم. هرچه این فشار بر علیه جمهوری اسلامی بیشتر باشه امید آزادی بیشتر خواهد بود و امید رسیدن به عدالت دادخواهی محکمتر خواهد بود. از همینجا دوباره تشکر میکنم از تمام هموطنان عزیز و از تمام سروران گرامی که تا این ساعت ساپورت کردن ما رو.
بله همونطور که اشاره کردن آقای زارعی عزیز، درخواست نامه یا توصیه نامه یا تومار لفظ قدیمی تر که هست حتما امضا بکنید، امضا کنید، چون اینها اثر داره بدون هیچ تردید. همونطور که آقای زارعی عزیز اشاره کرد، جان انسانهای نازنینی با شلیک موشکهای ولی فقیه گرفته شد، خانواده های بسیار داغدار شدند ماننده صدها هزار خانواده دیگر طی این 42 سال گذشته. از پشت بام مدرسه علوی آغاز شد تا آسمان ایران که امن نبود برای مسافران، تا گوشه های زندان ها، خیابان های تهران، کوچه پس کوچه های تهران و حتی خانه های تهران، قتل فروهرها و دیگر. در اون وقت حکومت فقیه منت امنیت رو بر سر مردم ایران. سپاس بسیار داریم از شما آقای مهرداد زارعی و با آرزوی رسیدن به عدالتی که شما خواستارش هستید و همه داغداران و اکثریت مردم ایران، سپاسی بسیار از شما.
ممنونم از شما جناب چالنگی عزیز، ممنونم از هموطنان شما بزرگواران که همیشه صدای ما بودید و صدای ما رو واقعا رسا و به صورت واضح به گوش هموطنهای عزیزمون رسوندیم. واقعا دست شما رو می فشارم و ممنونم از شما بزرگواران، سپاسگزارم.
سپاس بسیار داریم از لطف و محبت شما. جز وظیفه کاری رو ما انجام نمیدیم و این رو هم بگم، آراد عزیز و آرادهای عزیز و گرامی، همونطور که پویا بختیاری، اینکتا اسفندانی، ستار بهشتی، اینها فرزندان همه مردم ایران هستند، فرزندان تاریخ ایران هستند، سرمایه های ایران بودند که به جور و ستم ولی فقی جان نازنین اونها پرپر شد. سپاس بسیار از شما. بینندگان گرامی، فهمی میگیریم تفسیر خبر رو با چند خبر در اینجا هست. من با شما عزیزان در میون مایل هستم در میون بگذارم. درباره کرونا هست، آنچه که آیت الله خامنه‌ای گفته، ولی فقیه گفته، جلوگیری از ورود واکسن کرونا فایزر و مدرنا. رقابتی آغاز شده بین کارگزاران حکومت، رقابتی آغاز شده. آمدن آقای محمد نمکی وزیر بهداشت اومده و گفته که آمریکایی‌ها که به ایران اجازه واردات دارو ندادند طبعاً واکسن سالم نمیدهند. این حرف کسی است که در مقام وزارت بهداشت نشسته، وزیری است. یک، اینکه آمریکا تحریم‌ها شامل دارو نبوده، بارها و بارها من در اینجا تأکید کردم هرگز نبوده، و اگر مشکلات بانکی مانع دسترسی به خرید دارو شده یا دسترسی به دارو شده، همون چمدون‌های پول نقدی که به آقای محمود الزهار داده میشه، میشه به اروپا، دوستان اروپایی که کم نیستن، راهگشایان اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی که کم نیستن، طبعا قدرت اون رو هم دارن که با پول نقد داروهای خریداری بشه. دوم، این که واکسن ناسالم برای چی؟ سازمان‌های بین المللی در کاره، چون این اقدامی رو قطعا بی مجازات نخواهد ماند. اینها دیگه حتی عوام فریبی هم نیست. کیهان آمده و گفته که اساساً کیهان تهران، کیهان فقی آمده و گفته با این واکسن ها میخواهن ملت ایران را فلج کنن. اسناد رسمی هم به قدر کافی موجود است. خب منتشر کنید اسناد رسمی که نشستن گفتن همه ملت ها را رها کردن بریم ملت ایران را فلج کنیم. اون که ملت ایران را فلج کرده، زندگی ملت ایران را فلج کرده، هیچ نیروی خارجی نیست. منافعی داشتن در فلج شدن زندگی مردم ایران. اما این انقلاب و شمایانید که زندگی مردم ایران رو فلج کردید. شما حتی به معلول جنگی مانند مرتضوی رحم نکردید. در زندان او رو زیر شکنجه قرار داد. این سخنان گفتم حتی عوام فریبی هم نیست. چه کسانی این سخنان رو باور میکنند؟ پرسشیست. صحبت دیگه این که نمایندگان مجلس حکومتی آمدند و گفتند این ایمنی و سلامت و کارآمدی واکسن های شرکت های آمریکایی انگلیسی به هیچ وجه قابل قبول نیست، حرف اینهاست، و گفته این واکسن ها عقیم میکنه سرطانزاست و بیماری های دیگر. این همه تحقیقات به لفظ کوچه و خیابان و این همه آزمایشات متعدد و این همه کارهای شبانه روزی هزاران هزار کارکنان آزمایشگاه ها، صاحبان دانش دارویی، صاحبان علوم مربوط به بدن و مکانیزم بدن انسان، همه اینها به لفظ عامیانه کش نمایندگان مجلس و حکومتی در ولایت فقیه هستند که کشف کردند سرطان زاست، عقیم می کند و باعث بیماری های دیگه می شه. این سخنان باز هم من پرسشم همین هست که چه کسانی مخاطب این سخنان هستند؟ تنها کشوری در جهان که از ورود واکسن جلوگیری کرده ایرانه. ایران در حکومت فقیه رو به واکسن‌های چینی و روسی و بقیه آورده. اگر کارساز هست فبها، که از غذا درباره واکسن چینی سخنان بسیاره و تردیدها بسیار از سوی مجامع علمی، نه من و کسان دیگه، که اون هم امیدواریم هر نقصی داره برطرف بشه و هر چه زودتر هر نوع واکسنی به دست مردم برسه و کارساز باشه. و این پرسش که چگونه است که اگر واکسن های فایزر و مادرنا و بقیه مشکل دارن، چگونه است که اعضای بیت رهبری و بقیه پادوهای حکومت و همه و همه از چنین واکسن های استفاده کردن؟ چگونه است که اگر واکسن های انگلیس و آمریکا مشکلی دارن، حضرات برای معالجات خود، حتی رودل های ساده ای که میگیرن، پیچش دلی که دارن، پیچش تاریخی دل و روده روحانیت، راهی لندن و آلمان و حتی در آن زمان که ممکن بود آمریکا میشدن، این سخنان برای کیست؟ برای چیست؟ آیا هنوز هستند در ایران کسانی که چنین سخنانی رو باور کنند؟ حیرتا، حیرتا. آیا چنین انسانهایی که چنین سخنانی رو باور می کنند، انسانهای معاصر هستند و صاحب زندگی در قرن 21؟ عجبا. آیت الله خامنه‌ای در آن بالای بالا، آنچنان بالا نشسته است که خود رو جز در برابر خداوند پاسخگو نمیدونه، اون هم اندلزوم، در تمام علوم صاحب نظر، از شعر و ادبیات گرفته تا سینما و صنایع نظامی، از صنایع غذایی گرفته تا بقیه امور مربوطه مانند کشاورزی و بقیه علوم. سینماگران ولایت مدار بر دست و در صورت امکان برخی از اونها بر پاهای او بوسه میزنند، همچنان که مصباح یزدی. این است که انسانیست به هر حال، و میشه باور کرد که چنین اقدامات و چنین چاپلوسی ها و چنین تملق ها و دستبوسی ها و پابوسی ها به جاست و به حق، نکند ما به واقع نماینده خداوند هستیم؟ اما کدام خدا؟ خدایی که انسان رو آفریده با همه پیچیدگی ها و عظمتی که خلقت در خود داره، با هر اعتقادی که هستی، یا خدایی که میکشد و مانع شفای بیماران و نیازمندان میشود؟ همراه شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگه و پیام‌های شما عزیزان.
آقای چالنگی عزیز، برنامه‌ت امروز گوش کردم، دمت گرم. آدم با غیرتی هستی، آدمی هستی که ملاحظه ظلم و ستم و خطاکاری رو نمی کنی. همین که راجع به این اعلامیه که آقای پرستویی و بقیه هنرمندا یا کارگردانا دادن و صحبت کردی، دمت گرم، دمت گرم. من نمیدونم چرا بقیه دوستان دهان خودشون رو بستن، ملاحظه میکنن یکی از اینا دوستانشونه. اصلا نمیخوام وارد این میدون بشن. خیلی با غیرتی، خوشم اومد.
سپاس بسیار دارم از شما، سپاس بسیار دارم. بیننده گرامی، محبت کردید، لطف کردید و بله، به هر حال اشکالات و مشکلاتی رو که مصیبت زا هست برای مردم باید گفت، هیچ ملاحظه‌ای در میون نیست. دست کم اینجا در تفسیر خبر در مورد هنرمندان لحظات پیش هم تصادفاً در همین برنامه هم به همین موضوع هم اشاره کرد. پابوسی و دستبوسی هنرمندان از کسی که دیدن فیلم حتی زمانی برای اون حرام بود. سپاس از شما. پیام بعدی رو میشه.
سلام از کردم خدمت شما جناب آقای سالنگی. میخواستم راجع به اون ویدیویی که از اون سگ از اون حیوان مظلوم پخش کردین، واقعا ما رو تحت تاثیر قرار داد. به خدا اشک چشم ما رو در آورد. بی اختیار اشک از چشمای ما می آمد. خدا شاهد، اون ناله های اون سگ، واقعا انگار این حیوان هم از دست این رژیم ظالم به سطوح اومده. رژیمی که نه به حیوان رحم کنه نه به انسان رحم کنه. واقعا میخواستم به اون مادر دلسوخته و تمام مادرهایی که طی این 41 دو سال این حکومت جور و ظلم و فساد اینا رو اینجور به عذاب و داغ رسونده، واقعا تسلیت میگم. این ناله این سگ واقعا شرف داره به اون روزه‌ای که آقای روحانی اومد توی مجلس دولتش خوند. واقعا نه تنها عشق کسی رو در نیاورد بلکه خشم ما رو در آورد. آخه آقای روحانی، یزید چه کاری کرد که شما نکردی؟ نصف روز یزید جنگ کرد، نصف روز تموم شد. یزید برای حفظ حکومتش امام حسین رو دشمن خودش میدونست، سد راه خودش میدونست و انقدر مردونگی هم داشت که از کار خودش پشیمون بشه. ولی شما انقدر نامردین که در برابر این همه کشتار هر روزم قلدرتر میشه، هر روزم زبونتون درازتر میشه. هر کی هم که میکشین میگین عوامل خارجی بود. آره خب اینا عوامل خارجی هن، دوستای شما نیستن که چین خفاشخور و روسیه و اون کره شمالی هرچی خدا نشناسه همه دوستای شما هستن. اینا همه دوستای شما هستن. شما چه کاری کردین که یزید نکرد؟ یزید 72 تا رو کشت. شما در عرض 3 روز 1500 تا جوان رو به خاک و خون کشیدید، توی زندان زیر شکنجه میکشین، اعدام می...
سپاس از شما بیننده گرامی، بانوی گرامی ارجمند، هر کجا که هستید. بله، کارهایی کردن که یزید همون کارها رو نکرد. در حال اختلافات که بود اشاره کردید، ولی اینها کارهایی کردن که یزید هم نکرد. از جمله این که بارها من گفتم زینب خواهر امام سوم شیعیان، دختر امام اول شیعیان، در بارگاه یزید خطبه خوند که از بابت اون خطبه سالها همین آخوندهای شیعه نون خوردن. خطبه بسیار تند نسبت میدن به زینب در بارگاه یزید. اتفاقی برای اون نافتاد. با عزت و احترام بارگاه یزید رو ترک کرد. اینها هست در تاریخ اسلام. اما نیکتا اسفندانی چه کرد و بسیاری دیگه. اشاره کردیم به ویدیویی که ما پخش کردیم، یعنی در تفسیر خبر، سگ مهدی دائمی عزیز، جوان ایرانی که کشته شد. ویدیوی تکون دهنده ای که زمانی که مهدی با سگش صحبت میکرد و مادر اون ویدیو رو پخش میکنه و سگ ناله میکنه. وقتی صدای مهدی رو میشنوه. این یکی از جنایت های انجام شده در این 42 ساله. جنایتی که به تنهایی میتونست، چنانچه اوضاع مساعدی بود و مماشاتی با حکومت ایران نداشت، جهان رو تکون بده. پیام بعدی رو میشنویم.
آقای سالنگی سلام. تو سه جمله خیلی آقایی معجون صفایی. آشارنگی واقعی که زنگ باسه صحبت کرد بود و میگوستش که این فعالیت های شما اثر بخش نبوده، ایشون یا اطلاعات داره و داره اشتباه میکنه. کار روزنامه نگاری، کار اطلاع رسانی جامعه رو متحول میکنه، بیر رو میکنه و تمام فعالیت های شما همه اثر بخش بود. ما ممنون سپاسگزاریم. اما اینی که الان این رویه به این صورت اتفاقهایی که در داخل میفته به مردم گزارش داده میشه، دیگه الان منابع مختلف این گزارش ها رو میگن، واقعا این وظیفه بر شما هست اتفاقاتی بیفته که خستگی به مردم شروع بشه، یعنی فعالیت های مدنی علیه رژیم شروع بشه و اون شورای گذری که یک اسم برای خودش انتخاب کرد و رفته نشست و بعضی موقع میگرد دوست مصاحبه میکنه و میره، اینها به این فکر گفتن که این گذر رو چجوری انجام بدن، شروع کنن آقا فعالیت های مدنی شروع کنن، احساسات اجتماعی رو شروع کنن، راه های متفاوتی هست که مردم مستقیم جلو گلوله نرن و شناسایی نشن ولی رژیم رو هم از پا در بیارن. خیلی سپاسگزار، خیلی آقایی معجون صفایی. یا علی
دنیای سپاس از محبت شما، ممنونم از لطف شما، محبت شما پشتوانه کار من هست و همه تلاش ما این است که اون چه رو حقیقت هست و واقعیت هست بازتاب بدیم در جهت مساله و مردم ایران و کشور ایران و نسل‌های آینده و جوانان امروز و کودکان امروز و کودکان در راه فردا. سپاس بسیار دارم از شما، سپاس بسیار. پیام بعدی رو میشه.
الو، من میخواستم یک مسیجی بذارم برای آقای چالنگی که امروز در برنامه پخش خبر هیچ ذکری از 17 دی نکردن. حالا شاید اون اول برنامه کردن، برای که من از اون اولش نگرفتم و برای همین میخواستم یادی از رضا شاه بزرگ بکنم که با شهامتی که به خرج داد و 86 سال پیش در یک چنین روزی کشف حجاب کرد. و میخواستم یک شعری بخونم از خانم بهار سعید، شاعر افغان. سیاه چادر مرا پنهان ندارد، نمای رو مرا عریان ندارد. چو خورشیدم ز پشت پرده تابم، سیاهی ها نمیگردد نقابم. نمی سازد مرا در پرده پنهان، اگر عابد نباشد سوست ایمان. تو که از شهر طریقت ها بیایی، به موی من چرا ره گم نمایی؟ نخواهم ناصح وارون کارم، که پای ضعف تو من سرگذارم. که انصافی در این حکمت ببینم، گناه از تو و من دوزخ نشینم. به جای روی من ای مصلحت ساز، به روی ضعف نفست پرده انداز. با تشکر از مونتریال کانادا برای برنامه آقای چالنگی.
سپاس بسیار دارم از شما بانوی گرامی و این رو هم بگم که چقدر خوب و دقیق و درست نشوندنده تجربه شما هست، شعر رو دکلمه کردید و خوندید، ممنونم از شما. اولا سنت تفسیر خبر کمتر میپردازیم به سال روزها، قطعا بدون تردید در این مورد احتمالا غفلتی شده خواهید بخشید. تردیدی نیست که روز 17 دی ماه سالگرد کشف حجاب، اون چه کشف حجاب نامیده شده، روز مهمی است در کنار اقدامات مهم دیگه رضا شاه پهلوی. اگر انتقادی هست به جای خود، اما مجموعه کارهای بزرگ و پایه‌ای که رضا شاه انجام داد در ایران نمونه بوده و هست که ثمرات اون رو امروز هم می‌بینیم، از جمله دانشگاه رو می‌بینیم و جای دیگر رو، آگاهی یا زمینه فراهم اومدن حضور بانوان در عرصه‌های اجتماعی رو می‌بینیم، همه این اموری که مورد هجوم انقلاب قرار گرفت، آموزش و پرورش رو عملا پس گرفتن آخوندها، ملایان که در دست اونها بود، قضاوت رو پس گرفتن و همه اینها. کار عظیم رضا شاه پهلوی در مورد کشف حجاب بسیار مهم بود که البته تبلیغات منفی بسیار بسیار زیاد و نادرستی در مورد کشف حجاب شد، از جمله اینکه در مسجد گوهرشاد به گلوله بستن و این صحبت ها که دیدیم اتفاقا در همون مسجد گوهرشاد بسیار قابل تأمل بود. جوانان تجمعی که کرده بودند شعار رضا شاه روحت شاد و سر دادن درست در همون جا یک پاسخی بود بعد از سالها به ملایان و تبلیغات دروغین و بیاساس اونها. به هر حال امیدواریم برنامه‌هایی ساخته بشه در این زمینه و به طور مستند و درست و واقعا بی‌طرفانه، چون اکثر کسایی هم که با رضا شاه مخالف هستند حتی چپ‌های ما اشارات یا نگاه اونها از فیلتر ملایانه، باز مخالفتشون با رضا شاه جنسیت مخالفت ملایانه داره، حرف تازه خودشون ندارن. کما اینکه مثلا وقتی میرن به اردوگاه کمونیست شوروی میبینیم که رضا شاه رو یک آدم با کلمات خودشون مترقی توصیف میکنن و وصف میکنن. اما به هر حال این مشکل رسوبات ذهنی شیعه‌گری هست. میگم یکی از کارهای عظیم رضا شاه برای اولین بار این بود که در ایران انتقال قدرت و از طریق شمشیر نبود، با عوامل به هر حال دموکراتیک بود. هر اشکالی هم اگر داشت مجلس از طریق مجلس بود و برای شما سبب شدین که به اشاراتی ما بکنیم. کلیات رو میگم، اگر عیب و ایراد و مشکلی هم هست، انتقادی هست، اون هم به جای خود هست، اما کارنامه این چنین درخشان. و اما من ایمیل های بسیار دریافت کردم، بسیار تعداد نسبتا زیادی و همینطور تلفن ها و پیام های صوتی که درباره تغییراتی که در صدای آمریکا شده نظر منو خواستن توضیحاتی بدم که الان وقتی نیست، قطعا در موردش فردا من صحبت خواهم کرد. وقتی صدای آمریکا صحبتش میشه، منظور بخش فارسی هست که مدیریت اون تغییر پیدا کرده. مدیریت بخش فارسی خانم ستاره درخشش بوده که حالا چه طریقی به مدیریت رسید، اینها رو من فردا توضیح میدم. اما مشکل عمده تر اون که فقط مدیریت نیست، خود ساختار صدای آمریکا هست که آیا دولت آمریکا میتونه دولتی باشه که رسانه داری بکنه مثل دولت های دیگه؟ آیا صدای آمریکا مجموعاً به اصطلاح در جهت منشور صدای آمریکا عمل کرده؟ آیا آقای مایکل پک مدیر جدید کل رسانه های دولتی آمریکا زمانی که آمد، آیا تغییراتی بنیادی و اساسی در ساختار صدای آمریکا داد؟ آیا تجربه ای داشت؟ آیا خرد و دانش این کار رو داشت؟ به خصوص در مورد بخش فارسی اطلاعاتی، آیا از مشاورینی درست و دقیق و صاحب آگاهی برخوردار بود، هم از ایرانی، آمریکایی، هر چه که بود؟ آیا این تغییراتی هست به هر حال با کم و کیفی که بازگشت صدای آمریکا هست نسبتاً به اجرای مرامنامه یا منشور خودش؟ همه اینها هست. و چگونه مدیران اون مانند خانم ستاره درخشش در سقوط صدای آمریکا به ابتذال کشوندن برنامه‌های اون و پایین اومدن تماشاگران مؤثر بودن، چگونه لابی جمهوری در اونجا نفوذ کرد، منویات جمهوری اسلامی رو در صدای آمریکا در دوره‌های مختلف رواج دادن، اینها رو برنامه‌های مختلفی می‌خواد. اما من سعی خواهم کرد که به درخواست شما عزیزان فردا در این زمینه حتما سخنی خواهم داشت. اما به پایان برنامه رسیدیم. به اتفاق امین عزیز تهیه کننده و علی گرامی کارگردان فنی برنامه، برای شما روزگار خوشی رو آرزو می‌کنیم. با امید به فردای بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زد. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد